خب، تصور کنید تو خیابون‌های پرزرق و برق‌ترین و قدرتمندترین شهر جهان باستان دارید قدم می‌زنید. شهری که مثلا معادل نیویورک و پاریس و دبی اون زمان بوده.
آره، با اون دیوارهای عظیمی که میگن عرابه ها میتونستن روشون مسابقه بدن.
دقیقاً. و باغهای معلقی که خب جزو عجایب دنیاست. میدونیم مردم این شهر پیش خودشون فکر میکردن این شکوه قراره تا ابد پا بر جا بمونه؟
ولی خب یه حقیقت دیوانه کننده تو تاریخ است. همین شهر بابل با تمام اون عظمتش برای بیش از 1500 سال جوری زیر شنهای صحرا مدفون شد که باستانشناسا حتی نمیدونستن دقیقاً کجای نقشه با دنبالش بگردن.
یعنی به معنای واقعی کلمه از صفحه روزگار پاک شد. خب به این بررسی عمیق خیلی خوش اومدید. امروز قرار مستقیماً با شما که دارید این برنامه رو میشنوید همراه بشیم و بریم سراغ یه گنجینه واقعی
که همون یادداشت‌ها و متن سخنرانی دکتر جان آزوالت درباره فصلهای 13 و 14 کتاب اشیاست.
درسته. ببینید، مأموریت ما اینجا اصلا مرور یه تاریخ خسته کننده باستانی نیست. میخواییم بفهمیم چرا انسانها همیشه درگیر توهم ماندگاری امپراتوریا هستن. اصلا مفهوم واقعی قدرت و غرور چیه؟
و هیچ ابزاری بهتر از متون باستانی برای درک این توهمات مدرن ما وجود نداره. این متون مثل یه آینه خیلی شفاف عمل میکنن.
آره، واقعا همینطوره.
وقتی به فصلهای 13 تا 35 اشعیا نگاه میکنیم، محققا به این بخش میگن درسهایی در باب اعتماد. این یادداشتا قراره به ما نشون بدن که چرا تکیه کردن به قدرتهای ظاهری و پرزرق و برق جهان یه اشتباه مهلکه.
همون امپراتوریایی که زیر شنها گم میشن. خب، بیایید برای شنونده ها یه تصویر واضح از اوضاع ژئوپلیتیک اون زمان بسازیم.
موافقم. این خیلی مهمه که بدونیم اون موقع چه خبر بوده.
یهودا تو اون دوره یه قلمرو خیلی کوچیک بود که بین ابر قدرت ها گیر افتاده بود. پادشاه قبلی یعنی آهاز توی امتحان بزرگ تاریخی شرکت کرد و به طرز فاجعه باری هم مردود شد.
آره، امتحانش این بود که آیا برای بقا به خدا اعتماد میکنه یا به قدرت های سیاسی.
دقیقاً. و اون ترجیح داد به امپراتوری خشن آشور پناه ببره تا از شر همسایه‌هاش در امان بمونه. یا داشتای دکتر آزوالت اینجا یه تشبیه فوق‌العاده داره.
همون تشبیه سیستمای آموزشی رو میگی؟
آره، میگه این فصل‌های 13 تا 35 شبیه دوره‌های یادگیری برنامه ریزی شده است. برای کسایی که شاید سیستم‌های آموزشی قدیمی‌تر رو یادشون نیاد، اینا دوره‌های فشرده و تکرار شدنده‌ای بودن که اگه تو امتحانی رد می‌شدی، باید اونقدر قدم به قدم تمرین می‌کردی تا برای امتحان بعدی آماده بشی.
چه مثال جالبی. و حالا پادشاه بعدی یعنی حزقیا قراره همون امتحان پدرش رو پس بده.
درسته. و اشعیا داره با این پیشگویی‌ها اون رو برای این تست آماده می‌کنه.
خب این ترس کاملاً فلش کننده بود. پادشاه یهودا سایه سنگین امپراتوری ها رو حس می کرد و مدام وسوسه می شد که برای حفظ امنیت خودش با یکی از این قدرت های بزرگ ائتلاف کنه.
می دونی طبیعی هم هست. وقتی یه قدرت کوچیکی می ترسی دیگه.
دقیقاً. هدف اشعیا از قرار دادن پیشگویی علیه ملت های دیگه تو این نقطه از متن اینه که یه بیدار باش به حزقیا بده. اون در واقع میپرسه که آخه چرا دارید برای امنیت خودتون به این ملت ها تکیه میکنید؟
وقتی همه اونا خودشون تحت داوری و قضاوت هستن.
بله. و نکته ای که اینجا از نظر تاریخی حیرت انگیزه جسارت متنه. خدای اورشلیم که اون زمان شاید فقط روی چند تا تپه کوچیک قرار داشت، نه به عنوان یه خدای محلی، بلکه به عنوان حاکم مطلق تمام جهان معرفی میشه.
داور کل بشریت. این ادعا برای مردم اون زمان باید یه چیزی شبیه به دیوونگی به نظر می رسید.
واقعا همینطوره.
مثل اینه که شهردار یه شهر کوچیک ناگهان خودش رو قاضی دادگاه عالی کل کره زمین اعلام کنه. ولی خب وقتی به لیست داوری ملت ها می رسیم یه معمای بزرگ پیش میاد.
معمای بابل.
آره. اشعیا این لیست طولانی رو با بابل شروع می کنه. من وقتی این رو خوندم تعجب کردم، چون تو زمان اشعیا تهدید اصلی و اون ابرقدرت وحشتناکی که پشت درهای اورشلیم خیمه زده بود آشور بود نه بابل.
دقیقاً. بابل اون زمان فقط یه ایالت یاغی تو دل امپراتوری آشور بود.
خب پس چرا باید لیست قضاوت با بابل شروع بشه؟
ببین، این یکی از ظریف‌ترین نکات تو تحلیل دکتر آزوالته. بله، از نظر نظامی آشور تهدید فوری بود، اما اشعیا داره با نمادها و فرهنگها کار میکنه.
منظور تفاوتهای فرهنگی بین بابل و آشوره؟
آره، رابطه بین بابل و آشور تو دنیای باستان تفاوت‌های عمیق فرهنگی داشت که پیام اصلی متن روی اونا سوار شده.
یادداشت‌ها این تفاوت رو با یه مثال بی‌نظیر امروزی روشن می‌کنن. اگه بخوایم این رو تو دنیای مدرن تصور کنیم، رابطه بابل و آشور مثل رابطه نیویورک و واشنگتن دی سیه.
دقیقاً، آشوریا در واقع پنتاگون بودن.
ماشین جنگ بیرحم که تمرکزش روی کنترل سیاسی و قدرت نظامیه. اما بابلی ها چی؟ اونا خودشون رو ساکنان خیابون پنجم نیویورک می دونستن.
آدم های با کلاس و ثروتمند.
با فرهنگ و جهان وطنی.
پایتختشون مرکز زرق و برق و مد و هنر بود.
بابلی ها احتمالاً با آشوریا به چشمی مش دهاتی نظامی قلدار نگاه می کردن که خب ثروت دارن اما ظرافت ندارن.
و جالب اینجاست که همین تفاوت فرهنگی بابل رو خطرناکتر میکنه. بابل همیشه در حال دسیسه چینی و دنبال شریک میگشت تا علیه آشور شورش کنه.
مدامم فرستاده میفرستادن تا بقیه رو به ائتلاف دعوت کنن.
آره، تاکتیکی که بعدها پادشاه یهودا رو هم به شدت وسوسه کرد. اما فراتر از سیاست، دلیل اصلیه که بابل تو صدر لیست داوری قرار میگیره اینه که بابل مظهر قایی غرور و جلال انسانیه.
یعنی نماد نهایت چیزی که انسان میتونه بدون تکیه به هیچ نیروی برتری بسازه.
دقیقاً. تو زبان عبری باستان کلمه‌ای که برای جلال و شکوه استفاده میشه کاووت هست. این کلمه تو ریشه خودش به معنای سنگینی و وزن و اهمیت، جوهر یه چیزه.
پس وقتی میگن کسی یا چیزی جلال داره، منظورشون یه چیز توخالی و صرفاً زیبا نیست.
درسته. جلال تو این مفهوم شبیه یه غروب آفتاب زیبا نیست که چند دقیقه چشما رو خیره کنه و بعد تو تاریکی شب ناپدید بشه.
جلال یعنی چیزی که ثبات داره.
بله، اعتبار داره و به هستی شما وزن میده. پیام مرکزی اشعیا اینجا اینه که تمام زمین در نهایت پر از کاوود یا همون جلال خداوند میشه.
پس وقتی این پیام رو درک کنیم، متوجه میشیم که جلال بابل با تمام اون نیویورک بازی ها و زرق و برق هاش، هرچند تو چشم آدمای اون روزگار خیره کننده بود، اما در برابر جلال ابدی وزنی نداره
و در نهایت به یه صفر مطلق تبدیل میشه.
خب یه لحظه صبر کنید. وقتی اینجا از واژه غرور حرف میزنیم، ذهن من ناخودآگاه میره سمت صنعت خودیاری و روانشناسی مدرن.
آها، این همون چالش همیشگیه.
آره، خب ما تو پادکست ها و کتاب ها مدام میشنویم که باید خودت رو دوست داشته باشی یا باید برای خودت ارزش قائل باشی. آیا داشتن احترام به خود همون غروره؟
اصلاً، این دوتا خیلی با هم فرق دارن.
پس مرز بین یه احترام به خود سالم و اون غرور بابلی که اشیا به عنوان ریشه تمام گناهان میبینه کجاست؟ یعنی انسان برای اینکه مغرور نباشه باید مدام خودش رو تحقیر کنه و بگه من هیچ ارزشی ندارم؟
ببین، این یکی از بزرگترین سوء تفاهمای دوران ماست. تحقیر دائمی خود اصلا درمان غرور نیست. اتفاقا روی دیگه سکه غروره.
جدی؟ چطور مگه؟
وقتی کسی مدام خودش رو تحقیر میکنه، در واقع داره میگه من اونقدر تو مرکز جهان هستم و اونقدر مهمم که حتی خدا هم نمیتونه منو ببخشه یا ارزشی بهم بده.
عجب، چه نگاه جالبی.
غرور واقعی تو معنای مخرب و بابلیش یعنی انسان تو قلبش بگه من منبع ارزش خودم هستم، من نیازی به هیچ کس ندارم تا بهم هویت بده.
ولی خب احترام به خود کاملا جنس متفاوتی داره، درسته؟
دقیقاً. برای روشن شدن این موضوع، یادداشت‌های دکتر آزوالت به یه حقیقت علمی و شیمیایی تکان دهنده اشاره می‌کنه. اگه بدن من و شما رو همین الان ببرن آزمایشگاه و به عناصر خام شیمیایی تجزیه کنن،
همون کربن و کلسیم و آهن و اینا.
آره. میدونی ارزش بازاری کل این مواد چقدره؟ چیزی حدود 7 دلار و 38 سنت.
فقط 7 دلار. بابا با تورم امروز حتی پول یه ساندویچ معمولی هم نمیشه که.
آره، دقیقا همینه.
یعنی تمام این دستاوردها و این حس مهم بودن تو سطح بیولوژیک روی یه پکیج 7 دلاری سوار شده؟
واقعیت مادی ما همینقدر ناچیزه. اما آیا ارزش واقعی شما همون 7 دلاره؟ قطعا نه.
پس ارزش واقعی از کجا میاد؟
ارزش واقعی انسان ناشی از مواد سازندش نیست، بلکه ناشی از یه رابطه است. بر اساس متون الهی، شما موجودی هستید که به شکل و شمایل خداوند آفریده شدید و بهای شما به اندازه جان فرزند خداست.
پس احترام به خود واقعی ریشه تو این درک عمیق داره.
بله، اینکه ارزش شما از یه رابطه ابدی به شما بخشیده شده. شما نیازی ندارید این ارزش رو با زور یا ثروت یا موقعیت شغلی جعل کنید.
در مقابل، غرور امپراتوری ها یه تلاش مضطربانه و توهم‌آمیزه برای اینکه از درون خود این موجود 7 دلاری ارزش کیهانی بسازن.
کاملا درسته.
و وقتی این غرور توهم‌آمیز به اوج خودش میرسه، واکنش بهش واقعا خوندنیه. تو فصل 13 وقتی سقوط این شکوه انسانی توصیف میشه، مت ناگهان از یه لحن تاریخی خارج میشه و زبونش کیهانی و آخر و زمانی میشه.
صحبت از روزیه که ستارگان نورشون رو از دست میدن، آسمان ها میلرزن و زمین تکون میخوره.
این تغییر لحن به ما چی میگه؟
این به ما نشون میده که قضاوت اینجا فقط محدود به یه شهر جغرافیایی نیست، بلکه قضاوتیه بر کل سیستم خودبزرگبینی بشریت.
و بعد به اون تصویرسازی عجیب درباره طلا میرسیم. متن میگه انسان ها از طلای خالص اوفیر نایابتر میشن.
برای شما که گوش میدید بگم که طلا و معادن اوفیر تو دنیای باستان یه چیزی شبیه به خزانه فورتناکس تو آمریکای امروز بود.
یعنی استاندارد نهایی و افسانه طلا.
دقیقاً. اشیا داره میده جان آدمایی که فکر میکردن با پول میتونن جاودانه بشن، از نایابترین طلاها هم نایابتر میشه.
و سرنوشت شهر هم دست کمی از این نداره. بابل چنان ویران میشه که تمدن جاش رو به طبیعت وحشی میده.
آره، تو کاخهایی که روزگاری محل مهمونیای پرزرق و برق بود، جغدها و کفترها و شغالها پرسه میزنن.
حتی تو ترجمه ها کلماتی هست که محققا میگن ممکنه به شترمرغ‌ها یا یه نوع موجودات اسطوره‌ای نیمه انسان نیمه بز اشاره داشته باشه که تو ویرانه ها میرقصن.
بود شکل ادبی و خیران کننده ای به خودش میگیره.
چه شکلی؟
تو فصل 14 ما با یه مرثیه روبرو میشیم که برای پادشاه ظالم خونده میشه. اما تو زبان عبری ساختار شعری خاصی برای مرثیه و سوگواری وجود داره که بهش وزن لنگ یا ریتم سدو میگن.
ریتمش چطوریه؟
ریتم خوندنش طوریه که انگار فردی که زیر تابوته داره نفس نفس میزنه یا لنگ لنگان را میره. 1-2-3 و بعد 1-2.
پس اشعیا عملا داره یه قطعه طنز و تمسخرآمیز رو تو قالب یه آهنگ عزاداری میخونه.
آره.
مثل این میمونه که کسی تو مراسم ختمه دیکتاتوری استنداپ کمدی سیاه اجرا کنه.
بله، اون از فرمت عزاداری استفاده میکنه تا عمیق ترین طعنه رو بزنه. اون میگه آه چرت متاسفیم، ولی راستش رو بخواید کل زمین از دست تو نفس راحتی کشید.
و اوج این تصویرسازی جاییه که طبیعت به زبان میاد. درختای سرو لبنان و درختای دره بقا به معنای واقعی کلمه از مرگ این پادشاه خوشحالن و جشن گرفتن.
این بخش برای من مثل یه انتقام‌جویی بومشناختی تو دل تاریخ باستانه.
دقیقاً، آشوری‌ها و بابلی‌ها ماشین جنگی و صنعتی عظیمی داشتن و همیشه تو کتیبه‌هاشون پوز می‌دادن که چطوری جنگل‌های عظیم و باستانی رو برای ساختن کاخ‌ها و عرابه‌هاشون قطع کردن.
و حالا درخت‌ها دارن به جنازه پادشاه نگاه می‌کنن و میگن از وقتی تو به زمین افتادی دیگه هیچ هیزم شکنی سراغ ما نیومده.
طبیعت داره از سقوط صنعت مغرور جشن می‌گیره. خب ما زمین و درختا رو پوشش دادیم، اما وقتی دوربین متن به سمت آسمون میره به آیاتی میرسیم که فکر میکنم برای خیلی از شنوندهای ما آشنا باشه.
بله، آیات مربوط به سقوط ستاره صبح
یا همون لوسیفر. میدونی من همیشه فکر میکردم این بخش یه پیشگویی مستقیم درباره سقوط شیطان از بهشته. آیا تمام این مدت اشتباه میکردم؟
خب این یکی از جالبترین چرخش‌ها تو تاریخ تفسیر متنه. بله، این متن در اصل اصلاً درباره شیطان نیست.
واقعاً؟ پس این اسم لوسیفر که تو تمام فیلم‌ها و کتاب‌ها و فرهنگ عامه به عنوان اسم شیطان استفاده میشه از کجا اومده؟
ماجرا به مسیر ترجمه برمیگرده. تو متن اصلی عبری کلمه‌ای که استفاده شده هیلیل بن شاهار هست، که یعنی ستاره درخشان صبح یا پسر سپید دم.
خب بعدش چی شد؟
قرنها بعد وقتی این متن میخواست به زبان لاتین ترجمه بشه، مترجما کلمه معادل لاتین برای ستاره صبح یعنی لوسیفر رو انتخاب کردن. تا اینجا لوسیفر فقط به معنای ستاره صبح بود.
پس کی تبدیل شد به شیطان؟
سالها بعد نویسنده بزرگ انگلیسی جان میلتون تو شاهکار حماسی خودش یعنی بهشت گم شده این نام لاتین رو به عنوان یه اسم خاص برای شیطان قبل از سقوطش وام گرفت.
عجب!
قدرت ادبیات میلتون اونقدر زیاد بود که این نام برای همیشه تو فرهنگ عامه به شیطان گره خورد.
جالبه که یه اثر ادبی میتونه درک کل تاریخ رو عوض کنه.
البته باید توجه کنیم که شیطان تجلی نهایی و غایی تکبره. اما هدف اصلی اشعیا تو این شعر توصیف سقوط غرور انسانیه و به طور خاص یه پادشاه مادی و زمینی رو هدف گرفته.
یعنی جان میلتون با شعرش کل درک ما از این متن رو تغییر داد. پس اگه این پادشاه شیطان نیست، محققا فکر میکنن اشعیا داره درباره کدوم پادشاه تاریخی صحبت میکنه؟
بیشترین احتمال اینه که این شخص سارگون دوم امپراتور قدرتمند آشور باشه.
همونی که تو جنگ کشته شد؟
دقیقاً. اون تنها امپراتور آشور بود که تو سال 705 قبل از میلاد تو میدون جنگ کشته شد. اشعیا برای اینکه غرور و جاه طلبی احمقانه این پادشاه رو نشون بده از اسطوره های آشنای اون روزگار استفاده میکنه.
چه اسطوره ای؟
اون به یه داستان طنز از اسطوره های کنانایی اشاره میکنه. تو این اسطوره وقتی خدای مرگ بر خدای اصلی یعنی بل پیروز میشه، تخت پادشاهی خالی میمونه. یکی از خدایان کوچیکتر و درجه دو با غرور فکر میکنه که حالا نوبت اونه تا بر جهان حکومت کنه.
خب بعدش؟
اون میره و روی تخت بل میشینه، اما ناگهان متوجه میشه که این صندلی برای اون خیلی بزرگه. پاهاش تو هوا آویزون میمونه و حتی به زیر پایم نمیرسه.
چقدر تحقیرآمیز.
خدایان دیگه اون رو مسخره میکنن و با تحقیر از اونجا بیرونش میندازن.
یه لحظه. پس اشعیا داره از کمدی فیزیکی استفاده میکنه تا پادشاه آشور رو مسخره کنه.
دقیقاً همینطوره.
تصویر یه آدم کوچیک که سعی میکنه روی یه صندلی غول پیکر بشینه و پاهاش به زمین نمیرسه. این واقعاً بی‌نظیره. و بعد از این کمدی تو آسمون متن ما رو مستقیماً به زیر زمین میبره.
به جهنم یا همون چیزی که تو زبان عبری بهش شعول میگن.
و صحنه‌ای که اونجا خلق میشه واقعا تکان دهنده است. تصور کنید این پادشاه مغرور که میخواست روی تخت خدایان بشینه حالا وارد دنیای مردگان میشه.
پادشاه‌های دیگه‌ای که اون قبلا تو جنگ‌ها کشته بود از روی تخت‌های سایه‌وار خودشون تو دنیای مردگان بلند میشن.
بهش خیره میشن و میگن آیا این همون مردیه که زمین رو میلرزوند؟ تو هم که حالا مثل ما ضعیف و بیچاره شدی.
این صحنه اوج تغییر کسیه که میخواست فراتر از جایگاه انسانیش پرواز کنه. میدونی تو دنیای باستان داشتن یه مقبره و تدفین محترمانه نهایت اهمیت رو داشت.
نشونه آرامش ابدی بود دیگه، درسته؟
بله. پادشاه‌های دیگه حتی اگه شکست خورده بودن تو مقبره‌های خودشون با احترام خوابیدن. اما این امپراتور بزرگ که فکر میکرد خداست چون تو میدان جنگ کشته شده، بدنش زیر پای سربازا لگدمال میشه.
اون حتی یه قبر ساده هم نداره.
متن با لحنی بسیار گزنده میگه که تخت اون تو دنیای مردگان از حشره است و کفنی که اون رو میپوشونه از کرم هاست.
پیام متن یه قانون نانوشته اما قطعی تاریخیه. اگه خودت رو با توهم و غرور بیش از حد بالا ببری، جهان با بیرحمی تو رو به پایین ترین سطح ممکن پرتاب میکنه.
کاملا موافقم.
این تصاویر از درخت‌هایی که میرقصن تا کرم‌هایی که کفن میشن، همه تو خدمت یه هدف هستند. اگه بخوایم تمام این مفاهیم رو جمع‌بندی کنیم و به تصویر بزرگتر برگردیم، تو قلب این فصل پر از ویرانی و قضاوت یه پیام عجیب و امیدبخش برای شما که شنونده هستید پنهان شده.
بله، تو ابتدای فصل 14 متن به صراحت میگه که با وجود تمام این اتفاقات خداوند بر یعقوب یعنی بر مردم عادی که بهش اعتماد کنن شفقت خواهد کرد.
کسایی که اسیر این امپراتوری‌های مغرور بودند، روزی اسیر کنندگان خودشون رو به اسارت در میارن. پیام اینه که این نبرد در واقع یه جنگ روانی و ذهنیه.
اگه ما مرعوب قدرت‌های ظاهری جهان بشیم، فلج میشیم و به سمت سازش با غرور و تاریکی کشیده میشیم.
نیازی نیست برای امنیت به این امپراتوری‌های متکبر تکیه کنیم، چون تاریخ مصرف اونا از پیش تموم شده.
و برای اینکه این غلبه بر ترس رو تو ذهنمون حک کنیم، یادداشت‌های دکتر آزوالد تو پایان به جمله بسیار قدرتمندی از ای استنلی جونز اشاره می‌کنه، نویسنده و مبلغ مذهبی معروف.
چی میگه؟
اون تصویری می‌سازه که چکیده ی تمام این بحثه. اون میگه اگه نیروهای تاریکی به ذهن شما هجوم آوردن و خواستن شما رو بترسونن، به اونا بگید سرشون رو خم کنن، چون پشت گردنشون جای پای سوراخ شده با میخ قرار داره.
اوه، چه استعاره خیره کننده ای.
بله، این نشون دهنده پیروزی نهایی نور بر تاریکیه. یعنی بزرگترین، ترسناکترین و مغرورترین قدرت‌های جهان از پیش شکست خوردن و نشون این شکست بر گردنشون حک شده.
عجب تصویر قدرتمندی، جای پای سوراخ شده با میخ برگردن ترس‌های ما. و این ما رو به یه فکر نهایی و تأمل برانگیز میرسونه. فکری که میخوام شما که در حال شنیدن هستید با خودتون به خونه ببرید.
و بهش فکر کنید.
بیایید به همون نقطه شروعمون برگردیم. به شهر بابل، نماد نهایت شکوه و ثروت و جلال بشریت تو دنیای باستان، که برای 1500 سال زیر شنهای بیرحم زمان مدفون شد.
اگه شهری با اون همه عظمت و توهم ابدیت تونست اینطور زیر غبار زمان گم بشه، خب سوال اینه که امروز ما در حال ساختن کدوم بابل‌های مدرن تو زندگی خودمون هستیم؟
آره، کدوم بت‌های ذهنی، کدوم موقعیت‌های شغلی، عناوین یا غرورهای شخصی رو با استراب میسازیم و فکر میکنیم ابدیان، در حالی که شاید فردا فراموش بشن.
اگه ارزش ما به 7 دلار مواد شیمیایی گره نخورده، پس جایگاه ابدی ما کجاست؟
ممنون که توی این بررسی عمیق با ما همراه بودید. تا دفعه بعد به ساختن چیزهایی فکر کنید که با وزش باد زمان به شن تبدیل نمیشن.